الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در مسائل مربوط به نکاح موقت از نظر دلائل برای اثبات اباحه تمام شد. البته دلیل عقلی و ضرورت اینها رو بعداً میگیم، یعنی به وسیله کتاب و سنت، روایات عامه، روایات خاصه، قرآن مجید ثابت کردیم اباحه رو. امروز میخوایم بریم سراغ ادله مخالفین. مخالفین از چند راه وارد شدن. اولین راهی که وارد شدن این است که روایات اباحه و یا حتی آیه قرآن مجید که دال بر اباحه است منسوخ است. به چه وسیله منسوخه؟ به وسیله سنت. گاهی هم گفتن به وسیله آیات، ولی بیشتر برای ادعای نسخ روی نسخ به سنت تکیه کردن. میگن سنت رسول الله نسخ کرده از اباحه را. حالا خواه اباحه مستفاد باشد از قرآن یا مستفاد باشد از احادیث. و این روایاتی که میگن ناسخه، خود این روایات متعارض تعارضن شدیدا. کی نسخ شد؟ در چه تاریخی نسخ شده است؟ روایات کاملا متعارضه. حالا ما روایات مختلف رو در اینجا نقل میکنیم. گروه اول روایاتیست که میگوید در خیبر منسوخ شد. پیغمبر اکرم مباح کرده بود متعه را و بعد هم در خیبر حرام کرد الى یوم القیامه. از جمله روایاتی که دلالت بر این معنا دارند، روایتی است که در صحیح مسلم نقل شده عن علی: ان رسول الله نهى عن متعة النساء یوم خیبر. از علی علیه السلام مخصوصا نقل میکنند نهى عن متعة النساء يوم خيبر. این صحیح مسلم جلد 4 صفحه 134. حدیث دومی هم باز در همون صحیح مسلم، بازم از علی علیه السلام، منتها به عبارت دیگر و در جای دیگر. دو حدیثه. حدیث دوم اینه: عن ابن عباس عن علی علیه السلام انه سمع ابن عباس یلینو یا یلینو یا یلینو، هر دو ممکنه، یعنی ملایمت میکرد ابن عباس فی متعت النساء، فتوا میداد به جواز، یا ملایم بود یا ملایم می ساخت، متعدی لازم. انه سمع ابن عباس یلینو یا یلینو فی متعت النساء، فقال محلا یا ابن عباس، خاموش باش، فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نها انها یوم خیبر. پیغمبر اکرم روز خیبر از اون نهی کرد. اینم همون صحیح مسلم، همون جلد صفحه 135، قبلی 134 بود، این 135. روایات که در صحیح مسلمه قاطبتا معتبره و صحیح بخاری، این دوتا بحثی ندارن در اینها. خب این دو روایت، حالا منهای تعارضی که میرسیم، فی حد ذاته این دو روایت به نظر میرسه که صحیح نیست، جزء مجعولات باشه، برای این که ما روایات متواتره داریم از علی علیه السلام و اولاد علی علیه السلام که اینها متعه را حلال می دانستن و به تحلیل متعه شناخته شده بودن، روایات متضافر یا متواتر عن علی و اهل بیته ان المتعه حلال، چطور می شود یه همچین چیزی در مقابل اون؟ بنابراین به نظر می رسد، من میگم وجه جعل این روایات همچه بوده، احتمال مجهول بودنش قویه. ما در روایتی از امام باقر علیه السلام قبلا خوندیم، روایت دوی باب یک از ابواب نکاح متعه در وسائل، حدیث دوی باب یک رو قبلا خوندیم که امام باقر این چنین می فرمود که بله روایت دوی باب یک ببینم از اینجا، حالا من اصل روایت رو بخونم براتون. روایت این بود که ابو بصیر میگه سأل تا ابا جعفر عن المتعه، بعد عن عبدالله ابن سلیمان قال سألت، حدیث چند اون عبدالله، حدیث دو درست اینجاست، عن عبدالله ابن سلیمان قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، امام باقر چنین می فرمود، کان علیون یقول، علی می فرمود لولا ما سبقنی بهی ابن الخطاب ما زنا الا شقیان، اگر نهی عمر نبود هیچ کس آلوده زنا نمی شد مگر افراد شقی. خب این روایت رو با این شدت از علی علیه السلام نقل کردن کی؟ فرزندان و اهل بیتش که ادراب ما فی البیتن، بین امام باقر و علی علیه السلام فاصله چندانی نیست، خیلی غریبه. اون وقت علی علیه السلام مطابق این روایت فرموده باشد لولا ما سبق نیبه ابن الخطاب ما زنا الا شقیان، اون وقت در اونجا هم گفته باشه مهدن ابن عباس چرا میگوی حلاله؟ پیغمبر یوم خیبر از آن نهی کرد. خب می معلوم میشه این روایات که دلالت میکنند بر این که علی علیه السلام طرفدار بوده، اینا عیب واضح و ظاهری داره. علی علیه السلام تغییر کرده باشه خیلی بعیده. و اما دوم، حالا من عرض میکنم، اجازه بدید من یواش یواش جلو میدم. بله، نه در اینجا مستقیما نقل میکنه، ولی خب اینا علومشون از پدرانشون بوده، خودشون هم گفتن که آنچه ما نقل میکنیم به واسطه پدرانمون از اجدادمون تا نصف پیغمبر. و اما ثانی، اجازه بدید، یعنی فقط اون روز حرام باشه، فقط اون روز حرام باشه. اتفاقا میگن اون روز پیغمبر حلال کرد بعد حرام کرد. و اما ثانی، گروه دوم، روایاتی است که دلالت میکند عام اوتاس علی علیه السلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تحریم کرد. عام اوتاس همون عام فتح مکه است. مکه در سال 8 هجری فتح شد. بعد از آنی که فتح مکه شد تمام اقوام تسلیم شدند، مگر حوازن که گروهی نیرومند و دلیر بودند و اینها بنی سعد رو هم با خودشون کردند، گروهی از بنی سعد رو هم با خودشون کردند و در مقابل پیغمبر اکرم ایستادن. بعضی ها میگن 30,000 لشکر، بعید 30,000 لشکر فراهم کرده باشن. پیغمبر هم حرکت کرد به سوی سرزمین حوازن و جنگ حنین در اونجا واقع شد بعد از فتح مکه، در سال 8 بود. قطعه از اون سرزمین حوازن به نام اوتاسه، لذا به نام غزوه اوتاس و غزوه حنین هر دو نامیده شده. و این در عام اوتاس یعنی همون عام حنین. این روایت هم بازم مسلم در صحیحش نقل میکنه. ان سلمه رخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عام اوتاس فی المتعه سلاسن، 3 روز اجازه داد. ثم نهى عنها، بعد نهی از آن کرد. روایت دیگه، این روایت ما از صحیح مسلم نقل میکنیم. بله، جلد 4 صفحه 133 هست. نه اینو 133 ننویسی، تو همون جلد 4 133 45 اینا همش یه جا جمعه دیگه. حالا من دقیقا جلد 4 رو عرض میکنم، اما 133 بودنش قطعا عرض نمیکنم. همون مدرک بنویسی. مسلم در صحیحش از سلمه نقل میکنه، رخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عام اوتاس فی المتسلاسن ثم نهى عنه. یه روایت دیگرم هست که این روایت رو 3 نفر نقل کردن که 3 کتاب مهمه. یکی ابن ابی شیبه در مسند ابن ابی شیبه از همون منابع درجه اوله، دیگر مسند احمد، دیگر هم صحیح مسلم، هم ابن ابی شیبه، هم احمد هم مسلم هر سه نقل کردن. ان سلمه ابن الاکوع قال رخص لنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی متت النساء عام اوتاس، عام اوتاس سلاست ایام، در اون غزوه حنین اوتاس سه روز بر ما حلال کرد، ثم نها عنها بعدها. اینو ما از دورالمنصور نقل میکنیم. دورالمنصور در جلد دوم در صفحه 140 در زیل آیه متعه روایات زیادی نقل کرده، هم موافق هم مخالف. این جز روایات معارضه و مخالفه است که از سه سند معروف اهل سنت نقل شده. خب آیا این روایاتی که میگه تحریم در عام اوتاس شده با روایاتی که بعداً میگیم تحریم در ارض مکه شده یکیه؟ قطعا یکی نیست. ولو هر دو در یک سال بوده، سال غزوه حنین با سال فتح مکه یکی بوده، ولی عام اوتاس و سرزمین اوتاس و سرزمین مکه و اینا دو تاست. و اما گروه سوم اونایی که میگه در مکه، در خود زمین مکه پیغمبر سه روز حلال کرد و بعد حرام کرد، اینم باز مدرکش صحیح مسلمه. اینم همون جلد 4 صفحات 133 به بعد. قال و فی روایت اخرى، مسلم میگه و فی روایت اخرى انه امرنا رسول الله بالمتع عام الفتح حين دخلنا مکه، در عام الفتح در زمانی که وارد مکه شدیم برای ما مباح کرد. ثم لم نخرج منها حتی نهانا عنها، از مکه هم خارج نشدیم مگر اینکه برای ما تحریم فرمود. حدیث دیگری داریم باز از همون سه نفر، ابن ابی شیبه در مسندش، احمد در مسند و مسلم در صحیحش. ان صبره با سین قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قائما بین الرکن و المقام، دیدم پیغمبر بین رکن و مقام ایستاده است. مقام مقام ابراهیمه، رکنم همون در اینجا منظور رکن حجر الاسود. مکه 4 رکن داره، 4 گوشه داره، 4 ستون در واقع داره که یکی از اونها رکن حجر الاسود، یکی رکن عراقیه، رکن شامیه و رکن یمانی و رکن حجر. خب رأیت رسول الله قائما بین الرکن و المقام و هو یقول یا ایها الناس انی کنت اذنت لکم فی الاستمتاع، من برای شما اجازه دادم در این که متعه کنید. الا و ان الله حرمها الى يوم القيامه. الا و ان الله حرمها الى يوم القيامه. اینم از همون دارالمنصور، از همون جلد، از همون صفحه. دارالمنصور مال جلال الدین سیوطی از تفاسیر روایی عامه در زیل آیه متعه این رو بیان کرده. همه اینا منافات داره، بله. و اما این سه گروه از روایات که یکی خیبر بود و دیگری عام اوتاس بود و دیگری یوم فتح مکه بود که اینا با هم اختلاف شدید دارن. و هناک اقوال اون اخر، اقوال دیگری است که مرحوم علامه امینی در القدیر اونها رو جمع آوری کرده، منابع اونها رو هم داده. ما برای اختصار مختصر میکنیم. یکی از اقوال دیگر این که متعه مباح بود و نها عنها فی غزوه تبوک، متعه حرام بود، پیغمبر در غزوه تبوک نهی کرد. قول دیگری هست، دومی هست، که ابیحت فی حجت الوداع ثم نهی عنها یا نها عنها، اباحه شده بود در حجت الوداع که اون سال آخر عمر پیغمبر باشه، ثم نها عنها. قول سومی هست که ما حلت الا فی عمرت القضاء، اون عمره ای که بعد از سال حدیبیه انجام شد که به نام عمرت القضاء بود، در اون زمان پیغمبر حلال کرد. هیچ وقت دیگه حلال که نکرد، نه در یوم فتح مکه، نه در حجت الوداع، نه در خیبر، نه در اوتاس، فقط در عمرت القضاء. چهارم این است که مکرر حلال و حرام شد، دوبار حلال شد، دوبار حرام شد. کلامی شافعی در این زمینه داره. قال الشافعی علی ما رواه عنه ابن قدامه فی المغنی، مغنی جلد 7 صفحه 572، مغنی ابن قدامه از شافعی نقل میکنه. قال الشافعی لا اعلم شیئا، دقت کنید این عبارتو، لا اعلم شیئا احل الله ثم حرمه ثم احل ثم حرمه الا المتعة، لا اعلم شیئا احل الله ثم حرمه ثم احل ثم حرمه الا المتعة. بعد با یه فاصله میگه و ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم حرمها یوم خیبر ثم اباحها فی حجت الوداع ثلاثه ایام ثم حرمها. اول حلال بود، یوم خیبر حرام شد، دوباره در حجت الوداع حلال شد، بعدش هم دوباره حرام شد. این از مغنی ابن قدامه جلد 7 صفحه 572 نقل کرد. قول پنجمی هم هست که مرحوم علامه امینی نقل کرده، ابیحت سبعا و نسخت سبعا، هفت بار حلال شد و 7 بار حرام شد. نسخت به خیبر، و حنین این دو، و عمرت القضا سه، و عام الفت چهار، و عام الاوتاس پنج، و غزوت تبوک شش، و حجت الودا هر. مرحوم علامه امینی در جلد ششم الغدیر در بحث متعه، چون نسخه های الغدیر متعدده، این صفحهش عرض نمی کنم، در جلد ششم ایشون یه بحث مفصلی درباره متعتان داره، هم متعه حج هم متعت النساء هر دو، در اونجا مدارک اینو نقل میکنه. حالا من نمیدانم آیا یه کسی قائل به این شده که 7 بار حلال و 7 بار حرام شد یا نه، مرحوم علامه امینی جمع کرده بین روایات مختلف، میگه اگر روایات مختلف اونها رو جمع کنیم مفهومش این میشود 7 بار حلال و 7 بار حرام. حالا هر کدام از این دو احتمال باشد، این مسئله عجیبی میشود که 7 بار حلال شده باشد و 7 بار حرام. خب این نمونه بود از روایاتی که داله بر نسخ. آیا ما وقتی که روبرو می شویم با یه چین روایات متعارضه، نمی توانیم بدانیم که این مسئله عادی نیست و دستی در کار بوده؟ ما روایت متعارض در فقه زیاد داریم، ناسخ و منسوخ هم کم نداریم، اما هیچ کجای همچین ناسخ و منسوخ و تعارضی نیست. یعنی سراسر فقه رو شما از اول تا به آخر بگردید، مثل مسئله متعه چنین روایاتی که ادعای نسخ‌های مختلف و ابایه‌های مختلف و 4 بار یا 7 بار باشه پیدا نمی کنید. ما از اینجا می توانیم به حسب قاعده‌ای که داریم در باب تعادل و تعارض بگیم این روایات آقا متعارض است، در مقابل اون روایات اباحه نمی تونه مقاومت بکنه، روایات ناسخه در مقابل روایات مبیحه مقاومت نداره، چون اینا خودشون حجت نیستن. لتعارضها تعارضم شدیدا. از فعل ازالک اینا میخوان آیه رو نسخ کنن و ما میدونیم نسخ قرآن با خبر واحد نه سنی ها اجازه میدن نه شیعه، قطع نظر از اینکه متعارضه، این خبر واحده، هر کدامشو جدا نگاه کنید خبر واحده، مجموعش هم که متعارضه. هل یجوز نسخ الکتاب بالخبر الواحد؟ به خبر الواحد نه. همه اینها یک چیزی دلالت التزامش نسخه، ولی تعارض شو بالاخره باید یکیش ترجیح بدید، وقتی یکیش ترجیح دادید معخذ همون یکی میشه و همون یکی هم خبر واحده و خبر واحد نمیتونه ناسخ کتاب الله باشه، مگر اینکه شما منکر بشید بگید در کتاب الله آیه برای اباحه متعه نداریم، آیه 24 سوره نساء رو منکر بشید از نظر دلالت کردن بر اباحه. ما ثابت کردیم که این آیه 24 دلالت داره، بنابراین ناسخ باید روایت متواتره باشه، نمیتونه همچین چیزی، ما نمیتونیم قائل بشیم. باز از فعل ازالک که سالسن میشه، اگر این طور که شما می فرمایید به طور مسلم پیغمبر اکرم فرمان نسخش و الی یوم القیامه صادر کرده، پس چرا شخصیت های مهم و سرشناسی از صحابه بی خبر ماندن؟ ابن عباس بود، عبدالله بن مسعود بود، جابر بن عبدالله انصاری بود، گروهی از اعیان صحابه قائل به علیت بودن. یعنی این روایت متواتری نقل شده بود بر تحریم متعه لا یوم القیامه، ابن عباس نشنیده. یا عبدالله ابن مسعود و جابر نشنیده و عمر هم نشنیده، چون میگه متعتان خانه تا محللتان فی زمن نبی انا و حرم محمد. عمر هم نشنیده. چه کار اینجا داره؟ کی حلال کرده؟ اونو جوابش دادیم قبلا، تشویق نداشتیم معلوم میشه. به هر حال هست، اولا این روایات متعارض، روایات نفس نمیتونه مقاومت کنه در مقابل ابائه کتاب سنت. ثانیا این روایات اگر ترجیح هم میدیم بعضیش بعد بعضی بگیم اون یوم خیبر، کما این که میگن یوم خیبر ترجیح داره، تازه میشه خبر واحد، خبر واحد نمیتون ناسخ کتاب الله باشه. ثالثاً این چه ناسخی هست که از اعیان صحابه و شخصیت های معروفی از صحابه پنهان بوده؟ بنابراین از سه جهت میتوانیم ما جواب بدیم. و اما نکته مطلب، چرا این مسئله اینطور مشوش شده؟ انسان میفهمه در اینجا یه مسئله سیاسی مطرح بوده که به این تشویش کشیده شده. اگر نبود چنین نمیشد. اون چه ما میفهمیم این است که عمر به هر دلیل آمد تحریم کرد، پیغمبرم تحریم نکرده بود. جمعیت پیروان دیدن حرف عمر با این صراحت بالای منبر گفته، میخوان از کار بیاندازن، نمیشه. از طرف دیگر میخوان تحریم رو به عمر نسبت بدن، اونم نمیپذیرن. کسانی که در اینجاها گاهی به قصد قربت داریم، مرحوم علامه امین داره که حسبتن و قربتن الالله گاهی جله حدیث میکردند، آمدن به قصد قربت مطلقه برای حفظ حیثیت عمر، جعل اخباری کردند و نفس رو به زمان پیغمبر نسبت دادند و گفتند عمرم بیان ناسخ کرده است، چیزی که با روایات عمر نمیساخت. خیلی ها این احتمال دادن که این یه مسئله سیاسی است، برای حفظ حیثیت عمر این کار کردن. از یه سو نمیخواستن حرف اون زمین، از یه سو هم مردم از اون نمیپذیرفتن، از پیغمبر اکرم میخوان بشنون آمدن، و چون واقعیت نداشت مختلف شد، یکی جعل خیبر کرد و یکی جعل اوتاس کرد و یکی جعل چنین و چنان کرد و هر کدام به یه جا نسبت دادن. چون وقتی واقعیت نداشته باشد میگن دروغ و حافظه نداره، همینه. اینجا یه چیز میگه، فردا یه طور دیگر میگه، پس فردا طور دیگر، چون واقعیت نداره. دو تا انقلت اینجا هست، من بگم این بحث رو تمامش کنیم تا اینجا. انقلت به این که چه مانعی داره نسخ مکرر، آیا اشکال داره یه چیزی نسخ مکرر بشه که شما تعجب میکنید ازش؟ مگر شما نمیگید احکام تابع مصالح و مفاسده؟ یه روز مصلحت ایجاب کرد، تحلیل شد، فردا مسند ایجاب کرد تحریم شد، دو مرتبه مسند ایجاب کرد تحلیل شد، بعد مسند ایجاب کرد تحریم شد. چه مانعی داره؟ خب تابع مصالح و مفاسده و مانعی ندارد یه همچین چیزی. قلنا درست احکام تابع مصالح و مفاسده، اما مصالح و مفاسد چیزی نیست که روز به روز عوض بشه، ولی زمان ما نسخ مکرر هیچ کجا نداریم جز اینجا. اول اسلام بنا بود رو به بیت المقدس نماز بخوانند و بعد دیگه رو به مسجد الحرام نماز خوندن، تمام شد. یا آیه نجوا نازل شد و گفت صدقه بیدی اندن نجوا، بعدم نسخ شد، تمام شد. مصالح و مفاسد درسته، اما روزانه تغییر پیدا کنی، سال به سال تغییر پیدا کنی، همچین چیزی قابل قبول نیست و نظیرم در فقه نداره. انقلت دوم چه مانعی داره؟ ضرورت ها چنین بوده. در روز جنگ خیبر ضرورتی اقتضا کرد آزاد شد و بعد حرام شد. در روز اوتاس حلال شد و حرام شد. در فتح مکه حلال شد و حرام شد. ضرورت هاست. ضرورت غیر از این که مصالح دائمی یک چیزیه، یا تغییر و به تغییر زمان. چه مانعی داره اینطور شد؟ مثلا اینطور بگیم، من یه توجیه هم برش بکنم. پیغمبر اکرم وارد می شود در یه جنگ و اون جنگ مبدل به پیروزی میشه. میدونید در جنگ ها وقتی پیروزی حاصل میشد، قوم فاتح حمله میکردن به اموال و نوامیس و همه چیز قوم مغلوب، و در اینجا تعرض به نوامیس قوم مغلوب میشد. همیشه تو جنگ ها غالبم بوده و نمیشه جلو لشکر هم گرفت. لشکر فاتح وقتی فتح کرد دیگه کسی جلوشو نمیتوانسته بگیره. بگیم پیغمبر برای جلوگیری از این کار فرمود بسیار خوب، میخواهید برید مته کنید، عقد کنید، زنایی واقع نشود، هرکه هرکه ای نباشد، مثل سنت اقوام دیگر که غالب می شدند و حمله بر قوم مغلوب می کردند و نوامیس و اعراض اونها را حتم می کردند، نباشه. خیلی خوب، سه روز بهتون اجازه دادم، برید مطعه کنید زنان بیمانه رو. کن ضرورتی اقتضا می کرده برای جلوگیری از یه امر خلاف، سه روز اجازه بدند و بعدم ضرورت تمام. این انقلت رو کاملا پرورش دادی. بله، زنان چی؟ زنان در میان قوم مغلوب، در میان قوم مغلوب زنان بیمانه بودن، دخترانی بودن، زنانی بودن حاضر به متعه بودن. و اما قلنا جواب میدیم، خب این یه حرفی، ولی این معنیش نسخ نیست، این تبدل موضوعه. مثل این است کسی روزه برای ضرر داشت، افطار مباح شد، بعد بیماریش خوب شد، روزه واجب شد، دو مرتبه بیماری عود کرد، روزه حرام شد، بعد خوب شد، روزه واجب شد. یا در بیابان گرفتار شد، اکل میته کرد، به شهر آمد، حرام شد. دوباره در بیابان گرفتار شد، ضرورت اکل میته. اینو نسخ نمیگن، این تبدل موضوعه. و لازمش این است حالا ادامه پیدا کنه. ان تبدل الموضوع به موضوعاتی که اصل پیغمبر بوده قلم بگی. ضرورت‌های زمان ما کمتر از ضرورت‌های زمان پیغمبر نیست، اگر بیشتر نباشه. جوان است برای تحصیلات، یا تاجر است جوان برای تجارت به خارج میره، چشمش میفته به اون صحنه ها و منظره ها. و اگر ما بهش اجازه بدیم زنا بکنه، علیاذ بالله، ضرورت اقتضا میکنه اجازه بدیم اباحه کنیم، برای متعه کنیم. اون ضرورت های اون زمان اشدش در زمان ما هست. پس اولا اسم این نسل نمیزن، تبدل موضوع میزنن. ثانیا این تبدل موضوع در اصل زمان ما هم هست. تا به اینجا بحثمون درباره روایات متعارضه نسل تمام. بریم دنبال ادعا میکنن آیات ناسخ شده. و سلام الله علی سیدنا محمد.